شنوندای عزیز، با سلام و سپاس از همراهیتان تا این بخش از برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا. من یلدا بکتاش هستم و با بخش بعدی برنامه که برنامه گفت شنود از در خدمت شما عزیزان خواهم بود. دفتر هیئت معاونت سیاسی ملل متحد یا یونما در افغانستان امروز اعلان کرد که در یک حمله هوایی قوای بین المللی در کندز 13 غیر نظامی به شمول کودکان جان باختند. این در حالی است که در روزهای اخیر اوضاع امنیتی در ولایت هلمند و کندز وخیم‌تر شده و صدها نفر در اثر ناامنی‌ها بی‌جا شدند. کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز نگرانی خود از افزایش حملات بهاری طالبان و تلفات غیر نظامی ابراز کردند. حکومت افغانستان گفته که تحقیقات در خصوص کشته شدن این افراد آغاز شده، اما آنچه موجب نگرانی مؤسسات حمایت از حقوق غیرنظامیان شده این است که طرفهای درگیر در جنگ در افغانستان و قوانین بین‌المللی در خصوص مسئولیت غیرنظامیان در درگیری‌ها بی‌توجهی نشان می‌دهند. در برنامه امشب با مهمانان محترم برنامه اسحاق اطمر، تحلیلگر مسائل سیاسی، قیس منگر، سخنگوی وزارت دفاع، و وایس آریا، فعال حقوق بشر مقیم ایالات متحده، در خصوص تلفات غیرنظامیان در حملات اخیر نیروهای دولتی تحت حمایت ایالات متحده و مسائل حقوقی مربوط به مسئولیت غیرنظامیان در درگیری ها گفتگو میکنیم. مهمانان عزیز، با سلام و تشکر از وقتتان.
تشکر، زنده باشین.
آقای اطمر، از شما اگر آغاز بکنیم، در ابتدا اگر لطف بکنین بر شنوندای محترم برنامه مقدار از قوانین بر حال نظامی کشور بگوین در دفاع و در حفاظت از جان غیر نظامیان. بر اساس قانون حکومت باید چگونه از جان غیر نظامیان در درگیری ها و در حملات هوایی به خصوص حفاظت کنه؟
یقیناً در تمام عملیات های دولت این مسئله باید مراعات شود و این مطابق کنوانسیون حقوق بشر است که افراد ملکی باید مورد حملات و در اثنای جنگ مورد ضرر واقع شود. هر دو طرف جنگ مکلفیت دارند که جان و مال افراد ملکی را حفظ بکنن و به اونا احترام بگذارن. متاسفانه جنگ افغانستان یک جنگ نامتعارف است. خود جنگ ها در مجموع نامتعارف هستند. در جنگ ها معمولا معیارهای بشری و معیارهای بین‌المللی قوانین جنگی مراعات نمی‌شه و مخصوصا در کشورهایی که در اینجا مثل افغانستان که 46 کشور ناتو وجود داره، اساکر امریکایی وجود داره، در داخل در نظام امنیتی مشکلات خاص خود ما داریم، اما هنگی درست در بین قوتهای نظامی با وجود نیست، اما هنگی بین نیروهای داخلی با نیروهای امنیتی داخلی و کشورهایی که اینجا قطعات نظامیشان وجود داره موجود نیست، که تمام از اینا سبب از این میشه که تلفات ملکی بالا بره. اگر ما امی راپور یونما را تعداد سال گذشته یعنی سال 97 ببینیم، تقریبا 2000 ملکی در طول این سال جانهای خود از دست دادن و 6000 ملکی دیگر، تا حدود 6000 دیگر اینا هنوزم زخمی هستند.
بله.
با ترتیب یک رقم بسیار بلند است. با وجود هم شما اگر سخنان خود آقای رئیس جمهور را شنیده باشین که اینا در طول 4.5 سال گفتند که تعداد تلفات نظامی ما حدود 45000 سرباز و یا منصوبین نظامی است، که خود از این یک رقم بسیار بالاست و به هیچ صورت با باور ما که در چنین جنگ نامتعارف طرفین نمیتونن که از تلفات افراد ملکی جلوگیری بکنن. به خاطر که سکلت جنگ بسیار است و میارهایی که جنگ به او پیش برده میشه، چی از طرف مخالفین دولت افغانستان و چی از طرف نیروهای خود دولت افغانستان و چی از طرف نیروهای بین المللی، من فکر میکنم این نرم ها بسیار کم مراد میشن.
بله.
از او خاطر است که تلفات ملکی در همچنین جنگ ها بیشتر است.
خب آقای اتمر، شما به نکته بسیار مهم اشاره کردین، از جنگ نامتعارف در افغانستان گفتین و از حضور 48 کشور. خب به هر حال گروه طالبان هم هست، داعش هم در افغانستان فعال است و گروه های دیگه هم هستن، جنگجویان دیگه هم هستن که تحت عناوین مختلف در افغانستان فعالیت میکنن و منافع مختلف دارن و درگیری های را هم ایجاد میکنن. خب به هر حال ما به دلیل از اینکه از جانب مخالفین دولت کسی را فعلا حاضر به صحبت نمیشن در این باره، اما حکومت افغانستان که تابع قوانین بین المللی است و همچنان جامعه جهانی که حضور دارن در افغانستان، به نظر شما که تحلیلگر مسائل نظامی هستین و سالهای بسیار متمادی خودتان هم در سطوح مختلف کار کردین وزارت دفاع، تحلیل شما از تابعیت نکردن حکومت افغانستان و جامعه جهانی از این قوانین به حال کاملا واضح و روشن بین المللی در خصوص حفاظت از جان غیر نظامیان چی است؟ چرا به اونا، چرا حکومت افغانستان در حملات هوایی که با پشتیبانی نیروهای آمریکایی و ناتو صورت میگیره، چرا پیش بینی نمی کنن که در این ساحات غیر نظامیان وجود دارن و چگونه از اونا باید حفاظت بکنن؟ دلیل از این ناهماهنگی چی است؟
یک چیزی که بسیار مهم است و ایست که دشمن از تکتیک‌های مختلف استفاده می‌کند. معمولاً دشمن در جای‌های قرار می‌گیرد که اونجا مثلاً مراکز ملکی، مکتب و قریه و خانه‌های افراد و اشخاص ملکی می‌باشد. از اون خاطر است که در چنین حالت برای نیروهایی که اونا عملیات اجرا بکنند و تقریبا عملیات های سنگین چی از طریق هوا و چی از طریق زمین، این بسیار مشکل است که بتانند با تباب و تجهیزات نظامی خود اینا پشت یک فرد در یک خانه طور فرد هدف قرار بگیرند که به افراد دیگه آسیب و یا ضرر نرسه، که تقریبا در جنگ هایی که امروز در افغانستان جریان داره غیر ممکن است که قوت های نظامی و یا نیروهای بین المللی بتانند که به طور بسیار سره هر کدام یکی را جدا جدا و ایرا علایده کنند و بعد از اون به او عملیات ها بپردازند، که یک چیز ناممکن است. ولی تا حد اگر عملیات های نظامی روی یک کوردینیشن و روی یک هماهنگی صورت بگیره، البته عملیات های نظامی شما بفهمید که مربوط میشه به معلوماتی که در منطقه و یا در زمین موجود است و این معلومات باید موثق باشه و درست باشه و به مراکز نظامی مخابره شود یا فرستاده شود که امو کوردینیتی که بسیار مشخص.
بله.
و معلومات کافی استخباراتی در اختیار نیروهای کنا داخل عملیات هستند داده شود. بعضا نه به اصطلاح مقامات نظامی ما و نه هم مقامات نظامی کشورهای دیگر در
بله، متاسفانه کیفیت صدای آقای اتمر یک مقدار ضعیف شد. ما کوشش میکنیم که دوباره آقای اتمر را برای خط بیاریم و در این فاصله من چند سوال دارم از آقای آریا، فعال حقوق بشر که مقیم ایالات متحده هم هستن. آقای آریا تشکر از اینکه وقتان در اختیار برنامه قرار دادین. شما صحبتهای آقای اتمر را شنیدین، از جنگ نامتعارف صحبت کردن و گفتن که در شرایطی که مخالفین دولت به هر حال در خانه ها، در مدارس و در مکاتب خود مخفی میکنن، پنهان میکنن، جدا کردن غیر نظامیان از مخالفین تقریبا غیر ممکن است، گرچه گفتن باید هماهنگی کوردینیشن وجود داشته باشد در حملات اینچنینی. نگرانی شما به عنوان فعال حقوق بشر چی است با توجه به اینکه فصل بهار است و معمولا در فصل بهار حملات گروه طالبان شدت پیدا میکنند؟
سپاس از شما. ما فکر میکنم که تمام طرف های جنگ هست، جنگی که در افغانستان در حال اجرا هست، تعریف مشخص ندارند. در ضمن از او موضوعات رعایت از ملاک های حقوق بشری را فکر میکنم که یا آگاهی کامل ندارند و یا ایست که مراعات نمیکنند. هرچند بیشترین تلفات از طرف نیروهایی که مخالف دولت دستورت گرفته، ولی نمیتوان ایران بگوییم که یا چشم پوشی کنیم که از طرف نیروهای دولتی ما که تعهد دارن به تمام ملاک های حقوق بشری که در جنگ باید حفظ گردد، از طرف اینا هم ما موارد داریم که نقض شده. موضوع خوب رو شما اشاره کردیم که فصل بهار آغاز مکاتب پنتون ها و مسار تحصیلات عالی شکل گرفته و فکر میکنم دوستی روزه میشه که سال تعلیمیشان آغاز شده. میتوان یک مثال زنده که فعالین حقوق بشر و مردم افغانستان داره، لوی جرگه که در سوم ماه تاور پلان شده. این لوی جرگه را در یکی از پنتون های ملکی در نظر گرفتن که تمام اطراف از دو خانه غیر ملکی هست، غیر نظامی هست و هیچ نوع داخل بودن از اونا در موضوعات نظامی و یا سیاسی نیست. این به یک نوع انتقام گرفتن و یا در معرض خطر گذاشتن مردم های غیر نظامی، خاصاً اطفال و مردم های ملکی را داره.
بله. خب آقای آریا، شما یک موضوع بحث دیگر البته باز کردین و او هم خب بحث از این است که حکومت افغانستان تا چی حد به مسائل بسیار حساس مثل برگزاری بعضی از مراسم ها در محلات مسکونی و غیر نظامی است و گفتین که خب قرار هست که جرگه مشورتی هم در یک پانتون برگزار شود که کاملا در یک منطقه مسکونی است. آقای اتمر، شما انتقادتان از حکومت افغانستان در این خصوص چی است؟ چی تدابیر را باید در نظر بگیرن؟ و با وجود از اینکه شما پیشتر اشاره کردین که جدا کردن غیر نظامیان از مخالفان در حملات هوایی تقریبا غیر ممکن است، اما جاهای مثل برگزاری جرگه مشورتی در یک منطقه کاملا مسکونی در یک پانتون، آیا این قابل پیشگیری است و حکومت باید از چنین چیزهای پیشگیری کنه و جان افراد در خطر نندازه و در نقاط ببره که حداقل پر نفوس نباشه از نظر نفوس غیر نظامی؟
ببینید، شرایط و اوضاع در کشور طوری است که یعنی مشکل است بر دولت هم که بتاره ایروی را پیشگیری بکنه یا جلوگیری بکنه. بر صورت یک چیزی که من بخواستم عرض کنم است که بیشترین تلفات ملکی از طرف ناصر مخالف و مردم ملکی وارد میشه و ارقام ازیرم که جناما راپور داد رقم بیشتر از طرف دشمنان دولت افغانستان است که توسط انتحار و انفجار و روی بر بعضی از مراسم مذهبی یا جشنواره ها یا تجلیل ها اینا تحویل بکنند و سر از اینا ابو عملات انتحاری خود انجام بیتد. به این قسمت بسیار باید است که مخالفینم این مسئله را توجه کنند که عملیات از اینا بیشتر ضررش و آسیبش به افراد ملکی میرسه که در نتیجه تلفات افراد ملکی بالا بره. من فکر میکنم در قسمتی که آقای آریا گفتن چنین چیزی در کابل که با اینجا زندگی میکنیم چنین چیزی نیست. ساحه که در اون جرگه ها برگزار بشه کابل هم یک ساحه جداگانه است و اطراف از اون بسیار نزدیک نیه، بلکه اطراف دورتر 2 کیلومتر یا کم و بیش یا 1 کیلومتر خانه های مسکونی وجود است. اما در صورتی که اون احتمامات درست امنیتی گرفته شوند میتونه که ابو جرگه یا براسم به درستی برگزار شود، اما مشکل نبود یک سیستم امنیتی خاص است، به این بنا که در چنین مراسم چی در گذشته ها و چی هم در اواخر ما شاهد ازی بودیم که اینمی مراکز توسط اوان ها، توسط راکت ها و یا توسط بعضی از نیرنگ های دیگه استخباراتی مورد تهاجم قرار گرفته و آسیب بیشتری بر اونا رسیده. چنانچه به یاد شما گار باشه هتل کانتیننتال، یعنی هتلی است که امنیت بسیار خوب داره و باید هم داشته باشه و همچنین این از خانه های مسکونی دور است، ولی مخالفین تانستن که چندین بار حملات انتحاری و حملات تروریستی را روی یک هتل بین‌المللی انجام بدن. در اینجا یک قسمت سهلنگاری با نیروهای امنیتی با هم برسه که نیروهای امنیتی و یا کمپانی های امنیتی که قراردادهای امنیت چنین مراکز می گیرند ببینین که از اونجا موضوع لیک میشه و دشمن میتوند در شبکه امنیتی با داخل شود و همکاری از اینا را جلب بکنه. در بیشترین حوادث وقتی که ریشیابی میشه شما عناصر دشمن را در رژیم امنیتی ما یافته میتونین یا دیده میتونین که ما فکر میکنم بازم این مشکل اما به اصطلاح امنیتی خود ماست که رژیم امنیتی خود ما بسیار مسئول و به اصطلاح با امنیت کامل که ما توقع داشته باشیم و امنیت کامل نداره.
خب آقای آریا، شما و اونان کسی که در زمینه حقوق بشر فعالیت میکنین، من میخوایم که واکنش نان در این زمینه بگیرم. همه ساله در فصل بهار طالبان حملات خود رسما اعلام میکنن علیه نیروهای حکومتی، که البته خب در این میان تلفات غیرنظامی هم غیر قابل انکار است و معمولا تعداد بسیار زیادی از افراد ملکی هم در این میان کشته میشن. اما امسال یک تفاوت دیده شده و او هم ای است که بهار آغاز شده، هوا گرمتر شده و طالبا حملات خود شروع کردن اما رسما اعلان نکردن. به نظرتان آیا ای یک برحال ارتباطی وجود داره بین نزدیک اینا اعلان نکردن و پروسه صلح که در جریان است؟ اینا میخواین که برحال یک چهره متعلل‌تر از خود نشان بدن و بهانه نتن و دست طرفهای گفتگو کننده و در ضمن از او خب یک تکتیک است و میخواین که عملات خودم انجام بدن. نگرانی شما و آنان فعال حقوق بشر در این زمینه چی است؟ فکر میکنین گفتگوهای صلح ارتباطی داشته باشه با چگونگی حملات طالبان در سال جاری؟
متاسفانه طالبا رسما این پیام دادن که ما که دولت افغانستان در تقابل قرار داریم و هیچ نوع گفتگوهای صلح را آغاز نکردیم و تا زمانی که ما به نتیجه نرسیم فعالیت‌های سیاسی و نظامی ما در حال ادامه هست و هیچ نوع تغییر در روند جنگ و مبارزات خود نمیاریم. ولی نقطه‌ای که برای ما مهم است منعیس یک شهروند افغانستان و منعیس فعال حقوق بشر او ای است که خواهش ما ای است از تمام طرف‌های درگیر جنگ که استفاده ابزاری از غیر نظامیان و خاصتا اطفال را توقف بتن و هرچند میتونیم بگوییم که در عملیات نظامیشان نمیتونیم که قسمی که احمد صاحب اشاره کردن کنترل داشته باشیم، به یک نوع بالاخره قربانی میگیره از غیر نظامیان، ولی چیزی که باید او رعایت شود استفاده ابزاری، مثلا موضع گرفتن در محلات مسکونی، مثلا استفاده تو حضرت پال به اهداف نظامی و اهداف سیاسی، چون این چیزها را ما میتونیم که تا حد البته خواهش کنیم حد پیش طرف های درگیر جنگ خواستن دولت افغانستان که بعد حداقل بیارن. فرض مثال میتونیم بگویم مراکزی که در بین خانه‌های مسکونی است، البته مراکز نظامی، او را به جای مسکون دیگر انتقال بدن تا نباید چنین اتفاقی بفته که از غیر نظامیان انتقام بگیره.
بله، پس تحلیل شما چی است؟ به نظرتان با توجه به ازی که گفتگاه سال با طالبان یک مقدار جدی تر شده، فکر میکنین که در سال پیش رو ما شاید تلفات کمتری خواهیم بود، یا ای که در امنیت افغانستان تاثیر نخواهد داشت؟
متاسفانه ما در این چند روز آخر که دو سه روز زیاد نگذشته از آغاز سال جدید ما و شما شاید دو سه حمله انتحاری، ترور و انفجار بودیم در افغانستان. به این معنا است که توقع میره که چنین عملات در آینده هم باشه و بیشترین تلفات از غیر نظامیان بگیره.
آقای اتمر، خب آقای آریا فکر میکنن که تاثیر زیادی در وضعیت کنونی امنیت افغانستان نخواهد داشت گفتگوهای سال. من میخوایم که واکنش شما را هم بگیرم. فکر میکنین که گفتگوهای سال تاثیر داشته باشد در پالیسی های طالبان در قبال حملاتشان، حملات باریشان علیه نیروهای حکومتی، که خب البته باعث کشته شدن تعداد زیاد از غیر نظامیان هم میشه در این میان؟
ببینید، مذاکرات طالبان با امریکایی ها در جزیار است. هنوز دولت افغانستان شریکی گفتگوها نشده. من فکر میکنم طالبان از موقعیتی که به دستشان آمده کوشش میکنند که استفاده بهتر بکنند. به این حساب اینا کوشش میکنند که حملات خود شدت ببخشند تا اینکه یکی دولت افغانستان را دست پاچه کنند و از طرف دیگر در مذاکراتی که با امریکایی ها در جریان است یک دو خود به اصطلاح بزرگ نمایی کنند و فشار را بر روی مذاکرات بیارند که تا طرف مقابل نظر به مو عملکردهای از اینا، نظر به مو عملیاتهای از اینا شود که بیشتر بر از اینا امتیاز قائل شود. از خاطر در بهترین موقعیتی که امروز طالبان قرار دارد کوشش میکنه از این موقعیت برابرداری بیشتر بکنه. پس دولت افغانستان یا نیروهای امنیتی باید آمادگی کامل خود داشته باشند، به اصطلاح منتظر از این نباشند که نتیجه مذاکرات که امریکا ها با طالبان داره در قطر چی است، بلکه اینا آمادگی کافی داشته باشن هم در قسمت هم تهاجمی خود، عملیات های تهاجمی خود و هم در قسمت دفاعی خود.
پس شما معتقد هستین که
طالبان میتونن که از این فرصت استفاده خوب کنن؟
بله، پس شما معتقد هستین که طالبان در پای امتیازگیری هستن و ممکن حتی شدت هم ببخشن به حملات خود؟
یقیناً طالبان این کار را به خاطر از می کنن که توجه جهادیان هم جلب بکنن به این عملیات های خود، چون و از طرف دیگر چون در مرحله مذاکره هستند و اگر شما متوجه شده باشین که اینا اصلا با دولت افغانستان وارد مذاکره نمیشن و شرایط دیگی را وضع میکنن، شرایطی که امریکایی ها را مجبور به ترک افغانستان کنن، این مسائل است که بسیار مهم است. و فکر میکنم که بالاخره موضوع صلح افغانستان باید از طریق دولت افغانستان و یا به شمولیت دولت افغانستان این مذاکرات باید به پیش بره که
بله،
طالبان از این فرصت استفاده میکنن و اینوی فشارها را بیاره روی قوای بین المللی و امریکایات.
بله،
اینا در موضوع نیستن که با دولت افغانستان مفاهمه بکنن و هدف از اینا احیای دوباره حاکمیت خودشان است و کوشش میکنند این معامله را با طرف امریکای ها و پیش ببرند.
آقای آریا، گذشته از بحث طالبان و گفتگوهای صلح با گروه طالبان، تهدید دیگه که غیر نظامیان در افغانستان بزرگ کرده وجود داعش در افغانستان است. با وجود از اینکه داعش در سوریه شکست خورده و شکستش رسما هم اعلام شد، این گروه در افغانستان فعال است و حملات بسیار مرگبار را هم قسمی که شما اطلاع دارین در سالهای گذشته در افغانستان انجام دادن. خب شما خطر حملات داعش در افزایش تلفات غیر نظامیان در سال پیش رو چگونه ارزیابی میکنین؟ فکر میکنین که داعش خطر جدیتر خواهد بود نسبت به طالب؟
متاسفانه اگر ما به گذشته مرور داشته باشیم میتونیم بسیار با جرات بگوییم که تلفاتی که از طرف عملات گروه داعش صورت گرفته بیشترینش بالای غیر نظامیان بوده، محافل فرهنگی بوده، محافل مذهبی بوده و یا سایر تجمعات مردمای غیر ملکی بوده و بیشترین اهداف از اونا ای است که نظم کشور را برهم بزنند، امنی را بار بیارند و طرف دیگر دولت بی کفایت و ناتوان نشان بدن. اونا در پی کدام برنامه نظامی خاص نیستن که مراکز نظامی را اهداف قرار بدن و توقع میره که بیشترین تلفات در آینده هم از طرف گروه داعش شاید افراد ملکی داشته باشه.
خب شما پیش بینی میکنین که تلفات بیشتری ممکن است از طریق عملات داعش در افغانستان شاهد باشیم. آیا از طریق فعالین حقوق بشر در افغانستان با گروه داعش یا نمایندهاش در افغانستان تماس برقرار شده؟ آیا از اینا خواسته شده که نباید علیه غیر نظامیان اینها انتحار بکنن و عملاتی را داشته باشن؟
متاسفانه طالبان تا عد برنامه های خود مشروعیت میتن که ما از یک موقف خاص و یک اهداف میجنگیم، ولی اگر ما نظر پرتیم به فعالیت های گروه داعش، اونا از یک آدرس مشخص صحبت نمی کنن و برنامه خاص را برای مردم افغانستان و جامعه جهانی پیش نمی کنن. به این اساس تا به حال کس موفق نشده که به آدرس مشخص صحبت داشته باشه و پیشنهاد داشته باشه.
آقای اتمر، صحبت های آقای آریا را شنیدین در قبال از این که متاسفانه با گروه داعش در افغانستان به خاطر اینکه آدرس مشخص ندارن صحبت نشده در خصوص جلوگیری از تلفات غیر نظامیان. تحلیل شما در این زمینه چیست؟ فکر میکنین داعش خطر بزرگتری است نسبت به طالب به خاطر تلفات غیر نظامیان در افغانستان؟
یک چیز خدمت شما عرض کنم که چی داعش است، چی طالب است، چی القاعده است و چی گوهراب است، چی الشباب است، تمام از اینا مربوط به دسته های تروریستی هستند و اینا سپورتر های بسیار بزرگتر دارد، کشورهای بسیار بزرگ دنیا در عقب از اینا هستند، امکانات مالی بسیار زیاد در اختیار از اینا است. من با گفت آقای آریا موافق هستم که طالب ها حداقل صاحب یک مکتب هستند، صاحب یک مفکوره هستند، ولی داعش صاحب یک مفکوره و صاحب یک مکتب نیست. داعش صرف در پای ویران ساختن، در پای ویران ساختن زیربناها، در پای تخریب تمام فرهنگ و کلتور یک جامعه و یک کشور هستند. از او خاطر است که اونا زبان مفاهمه اصلا ندارد و هدف داعش و یا به اصطلاح هدف کشورهایی که در عقب داعش هستند ماورای منطقه و یا ماورای افغانستان است که اگر به این توجه نشوه و جهان در پی مهار کردن داعش نشوه یک مصیبت بسیار بزرگ و کلان هم بر منطقه و هم بر جان خواهد بود. چنان شما در سوریه دیدین، در عراق دیدین، در لیبیا دیدین و کشورهای عربی را که دارای منابع سرشار انرژی بود کلش به خاک یکسان ساخت. اینا عناصری هستند برای تخریب زیربناها و منابع کشورهایی که در منطقه قرار دارند و پشتر از اینا استخبارات های بسیار بزرگ قرار دارند. از امکاناتی که اینا دارن استفاده بکنم.
سپاس آقای اطمر از لطفتان و از تحلیلتان و همچنان از حضور آقای آریا در برنامه. ما امیدوار هستیم که شما شنوندگان عزیز در هر کجای افغانستان و جهان که هستین تا این لحظه که همراه ما بودین از برنامه استفاده کرده باشین. تا برنامه آینده همه شما عزیزان را به خدا می سپارم. همکارم نوشابه جان با بخش بعدی با برنامه پشتو در خدمت شما خواهند بود. هر کجا که هستین خوش و آرام باشین. روز روزگارتان خوش.
امریکا غا